استاد شیرازی خواهد شد. ممنونم که همراه ما بودید تا به قلم انقلابی دیگر. سالم باشید و در صلح. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.
روزهای خاطره انگیز و خوش پیروزی انقلاب رو هرگز فراموش نمی کنیم. گرامی می داریم فجر انقلاب اسلامی را. و اینک از رادیو گفتگو برنامه فجر امید ایران مقتدر را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از ویژه برنامه فجر امید ایران مقتدر. مهمان عزیز و بزرگواری قبول زحمت کردن در ویژه برنامه ما با ما همراه هستند. یکی از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی، از همراهان قدیمی امام خمینی رحمت الله علیه و از یاران دیرین رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای به ویژه برنامه ما آمدند با کولهباری از خاطرات و ناگفته ها و اسناد منتشر نشده. آقای دکتر اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلف اسلامی، مهمان ویژه برنامه ما هستند که دعوت میکنم با ما همراه باشید. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه فجر امید ایران مقتدر. همطور که عرض کردم، در این برنامه که در آستانه ایام الله دهه مبارک فجر، آقای دکتر اسدالله بادامچیان مهمان ما هستند از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و تبریک دهه مبارک فجر برای همه عزیزانمون، همکاران شما و ملت بزرگ ایران و همه شهدا و امام شهدا و همه حقداران به ما، کسانی که در این دوره گام اول انقلاب اسلامی و در تأسیس نظام جمهوری اسلامی ولایی خدمت کردند.
درود بر شما. اشاره کردم اسناد بسیاری آوردید برای ما، مربوط به سالهای نهضت هست، مربوط به بعد از انقلاب اسلامی هم میشه یا خیر؟
نه، اینا مربوط به کمیته استقباله.
خب پس با دهم بهمن و یازدهم بهمن 57 شروع کنیم. کمیته استقبال از امام رحمت الله علیه، از کمیته استقبال فکر می‌کنم فقط جناب عالی موندین، درسته؟
از شورای مرکزیش بود.
از شورای مرکزی؟ بله، منظورم شورای مرکزی بود.
از شورای مرکزی
طول عمر با عزت و سلامتی بده. چه کسانی بودن در کمیته استقبال از امام در اون شورای مرکزی؟
شهید مطهری مسئول
رئیس شورای مرکزی بودن.
من در خدمتشون کارگزار همه خدمت‌ها بودم. شهید محلاتی و شهید مفتح بودند. این چهارتا از طرف مجموعه یاران امام و مؤتلفه و روحانیت بودند. سه نفر هم اضافه کرده بودیم به خاطر همراهی با دیگران، مرحوم آقای شاه حسینی از جبهه ملی و آقایان سباقیان و تهرانچی از نهضت آزادی.
جمع شورای مرکزی بودن.
اینا شورای مرکزی بودن. دو نفر این آقایون علی‌البدل آوردن، یکی آقای محمد توسلی که موقع شهردار بود از نهضت آزادی و یکی مرحوم دکتر حسین عالی که از یاران خود ما بود و از پزشکانی بود که مبارزین رو در مطب و پشت مطب بهش معالجه میکرد که مجروح میشدن.
ده بهمن 57 جناب عالی کجا بودید؟ امام زودتر از 12 بهمن قرار بود برگردن، درسته؟ شرایط مهیا نشد.
امام قرار بود که روز 6 بهمن بیاد و در اون روز تقریبا ما همه وسایل رو آماده کرده بودیم. در بیضه‌زهرا براشون جایگاه گذاشته بودیم.
از ابتدا قرار بود که بیضه‌زهرا استقبال از امام صورت بگیره.
امام در روز شب 30 دی 1357 بعد از فرار شاه در 26 دی ماه مرحوم شهید مطهری ما رو دعوت کرد سحر بعد از نماز خدمتشون باشیم و در اونجا که چیز بودیم رفتیم صبح بعد از نماز تو منزل ایشون. فرمودن آس احمد آقا دیشب زنگ زده که امام بعد از رفتن شاه میخوان بیان ایران و برای این کار باید کمیته استقبال راه بیفته و برای کمیته استقبال هم برنامه ریزیشون رو اینجا انجام بدیم. در ضمن امام فرمودن که من که دارم میام تاق نصرت و تشریفات و اینها نباشه، جایی که میخوام وارد بشم منزل افراد نباشه، وابسته به دستگاه های دولتی و اینها نباشه، بخش مردمی باشه، از مرکز شهر به پایین باشه، بالا نباشه. و بعد هم من بیام میخوام برم به زهرا و بر مزار شهدا اونجا سخنرانی کنم.
یعنی همه کارهای کمیته استقبال از امام، حالا همون تاریخ 12 بهمن رو هم در نظر بگیریم، در فاصله 10-12 روز شکل گرفت. اون استقبال میلیونی؟
بله، علتش هم این نبود که همه اینا 12 روز. پشتوانه این قضیه مجموعه روحانیت مبارز و مدرسین و اون تشکیلات مخفی پشت پرده ای بود که از سال 56 به دستور امام به دستور مخفیشون شکل گرفت و تقریبا از 3 مجموعه ای که مرحوم از جامعه مدرسین، مرحومین آقای یزدی، آقای مؤمن، آقای ربانی املچی، از جامعه روحانیت مهدوی کنی، آقای مفتح، آقای محلاتی و اگر حالا یادم باشه آقای انواری، از مجموعه مؤتلفه من، عسکرولادی، عراقی، کچویی، شهید اسلامی، نام شهید شدن خیلیشون، شهید اسلامی، آقای حائری‌زاده، مصطفی حائری‌زاده، آقای درخشان و از چیز هم دکتر شیبانی، عباس شیبانی و بعد هم بهشون شهید حسن اجاره‌دار و شهید مالکی اضافه شدن. این مجموعه پشت پرده اداره کننده سالهای 56-57 و اگر شما میبینید 65,000 انتظامات تشکیل میشه اینا ظرف 12 روز، الانش هم که حکومت از جمهوری اسلامی است نمیتونه تشکیل بشه هیچ حکومتی. این مال سالهای دراز از سال 43 است که ما در مؤتلفه جهاد مسلحانه رو انداختیم و تقریبا عراقی در خاطراتش میگه که در این بخش جهاد مسلحانه ما 5,000 نفر در سال 57 داشتیم.
من میخوام برگردیم به همون سالهایی که اشاره کردید، بعد در ادامه باز درباره استقبال از امام رحمت الله علیه صحبت خواهیم کرد، درباره نهضت انقلاب اسلامی و اینکه اساساً چرا چون این نهضتی شکل گرفت امام رحمت الله علیه چرا به تعبیری باید بگیم قیام کردند و خب روایت های مختلفی مطرح میشه آیا نهضت رو باید آغاز نهضت رو از سال 42 بدانیم یا نه باید به قبل‌تر برویم سالهای 40-41 رو هم مؤثر بدانیم در شکل گیری نهضت انقلاب اسلامی
در علت انقلاب اسلامی اولا این تداوم نهضت مقاومت و مجاهدت ملت ما از هنگام ورود استعمار و استکبار به ایرانه از نهضت تنباکو تا جریان نهضت ملی شدن نفت و بعد هم بعد از کودتای 28 مرداد 32 که آمریکا و انگلیس و همه مزدوران و همدستانشون در ایران کودتا کردن و حکومت رو برکنار کردن از اون تاریخ آمریکایی‌ها در صدد بر اومدن که بر ایران سلطه پیدا بکنن و برای این سلطه در چند بعد کار کردن یکی در بعد خفقان و دیکتاتوری و سرکوب مبارزین که ساواک رو پدید آوردن و شکنجگران رو آموزش دادن اونا و اسرائیلیا
ساواک سال 35 تأسیس شد
ساواک نه ساواک اصلش توسط مصدق شکل گرفت یعنی سازمان اطلاعات امنیت نخست وزیری چون او مالشاب و اینها های رکندو و شهربانی و آگاهی باش هم را نمی کردن این را انداخت بعد از کودتای 28 مرداد بلافاصله این رو رژیم شاه و زاهدی استفاده کردن تیمور بختیار که چیز بود فرماندار نظامی شده بود و شکنجگرش محیب شاه بود این رو به چیز گرفت در اختیار گرفت و از اونجا آمریکایی ها و انگلیس ها و صهیونیست ها گروه شکنجگر زبان تیمور بختیار رو شکل دادن که حتی اونا انقدر وحشی بودن که خرس رو می آوردن به جان افراد می انداختن
در همون سالهای
33 یعنی 32 به بعد بعد به تدریج این گسترده شد ساواک شد ساواک در سال 43 که من دستگیر شدم در قزلقنه و اینها شکنجه های همینجوری میزد به قول ما ها بی حساب کتاب مثلا انقدر شکنجه رو برای من از پایین مثلا پا میزد تا پس گردن غیر از صورت صورت رو نمیزدن تا در عکس برداری باید چیز
به کفت ظاهری باشه
و به همین علت مثلا تمام پایش انقدر برم کرده بود بدن من که کچلوارم درد میمان بعد سال 53 که دو مرتبه تو کمیته مشترک دستگیر شدم انجکال موزه عبرته این بار خیلی فنی میزدن یعنی آموزش داده بودن یه بخش این بود یه بخش مسئله سلطه نظامی با مستشاران نظامی بود یه بحث سلطه اداری بود که با مستشارهای آمریکایی و انگلیسی اینجا رو با هم انجام میدادن یه سلطه فراماسونری بود که تشکیلات مخفیشون بود یک سلطه فرهنگی بود که برای اینکه نسل ایران همشون غرب آمریکایی بشن آقا و خانم جردن تشریف آوردن ایران از آمریکا و گروه فرهنگی البرز را انداختن که از کلاس اول درس بده بچه های با استعداد رو شناسایی کنه اسم ایرانی مسلمونه ولی در واقع همه وجودش و هویتش آمریکاییه انگلیس ها هم وقتی متوجه شدن که اینا دارن این کار میکنن گروه هدف رو را انداختن در مقابل هم آقای مطهری و بهشتی و یاران دیرینه ماها مدرسه علوی و رفاه و اینها و مدارس اسلامی غیر انتفاعی رو را انداختن این یه چیز مبارزه بود
رفاه سال پایانی دهه 40 بود درسته؟
همون حالا از همون موقع شروع
بعد از برگشت شهید بهشتی از آلمان
بعد دیگه بعد از اون بود حالا قبلش با علوی و اینا کار میشه با جامعه تعلیمات اسلامی مرحوم آشق عباسی اسلامی
در بستان کمالی که شهید رجایی بودن رو هم جز به همین مدارس باید ببینیم
نه به این عنوان ولی همراه تو همین نهضت کمال هم تو همین نهضت غیر از این هم حالا تو مدارس دیگه هم نفوذی های ما ها مشغول بود.
جامعه تعلیمات اسلامی هم آموزش
دینی میداد،
دینی برای دانش آموزان یا عمومی.
مدارس محیط مذهبی بود دیگه بچه. و بعد از این قضایا که چیز یک بخش هم اینها در رابطه با مسئله نفت و سایر امور بود. خب توی این بخشی که چیز شد، آمریکایی‌ها تو بخش فرنگی دانشگاه پهلوی شیراز رو شکل دادن که بچه هایی که مناسب میدونن از اینجا بیان برن تو دانشگاه پهلوی شیراز، از اونجا بعد بیارن برای مدیریت توی همین پل مدیریت. این جامعه امام صادق برای این بود که اون دانش آموزانی که از بچه هایی که از کلاس اول شروع کردن تا اینجا آمریکایی سازی میکردن، در اینجا از بینشون برگزیده هاشون انتخاب کنن، مدیریت کشور درست در اختیار آمریکایی ها باشه. و این خود یک دوره مبارزه جدی. بعضی خواب کنم مثلا مدارس اسلامی غیر انتفاعی مخصوصا حالا یه جایی برای مثلا درس دینی و نه، اینا یه مبارزه جدی علیه استکبار و سلطه فرهنگی استکبار بر این قضایا.
یعنی بر اساس اونچه که شما بیان کردید و یک مرور فهرستوار و سریع هم داشتید، میتونیم بگیم که هدف اصلی انقلاب موضوعات فرهنگی و مقابله با مسائل ضد دینی و ضد اسلامی و حتی ضد ایرانی بوده؟
این امروز الان ترامپ میگه چی؟ میگه کانادا یه ایالت آمریکا. اون موقع میخواستن ایران یه ایالت آمریکا بشه، همه چیزش آمریکایی بشه. لذا در سالی که وقت چهل که 1340 که مرحوم آقای بولژردی به عنوان مرجع قوی و مقتدر از دنیا رفتن و تردد مراجع پیدا شد و مرحوم آیت الله کاشانی هم که من روحانی مبارز بود از دنیا در اسفند اون سال رفت، بعد آمریکایی ها در صدد بر اومدن برای همیشه خودشون از دست اسلام که مانع مزاحم اصلی صد کنن. لذا با چیز فشار کندی تصمیم گرفتن که ایران رو در یک حرکت نمایشی به نام رفراندوم از مسئله اینکه آیا کشور اسلامی باید باشه یا کشور ملی، کشوری که هیچ بحث اسلام نباشه، انجام بدن. این توطئه رو شروع کردن، میخواستن این رو با جبهه ملی انجام بدن، با الهیار صالح که در ساموخته آمریکایی بود و تازه رئیس جبهه ملی بود و به قول آقای شهید آیت مهره بدلی بود، این به دست اینا انجام بدن. دیدن اینا توانایی ندارن، ارزه ندارن، اختلاف هم توشون خیلی زیاده. از بعد اومدن توسط دکتر علی امینی انجام بدن که کنسرسیوم رو به اصطلاح او برنامه ریزی کرد برای غارت نفت ایران و بعد دیدن اونم نشد. شاه رفت آمریکا، گفت من آمادم، خودم نوکری میکنم. و به اونا هم گفت مصلحت نیست شما در بیفتین، اما اونا اصرار داشتن و شاه قبول کرد. وقتی به ایران آمد و رفراندوم و مسئله شش ماده اینا شروع کرد و مراجع قم مرحوم حاج آقا روح الله کمالوند خرم آبادی رو فرستادن دیدارش، به اون گفت به آقایون بگین که من این از الزامات بین المللیه، من باید این کارو بکنم، نکنم من رو میکشن و به جای من یک کسی رو میارن که محراب و مسجد رو و مدرسه رو بر سر آقایون خراب میکنه. که بعد این بحثا رو امام در صحیفه امام جلد اول صفحه 137 برای مراجع باز کرده.
بسیار خوب آقای بادامشان،
پس بنابراین علت نهضتی که از اینجا شروع میشه با امام، قصد سلطه‌گری آمریکا و مبارزه ملت ما و قصد براندازی اسلام از ایران و خیلی کشورهای دیگه.
بسیار خوب، همراه ما باشید. ادامه گفتگو با آقای دکتر اسدالله بادامچیان از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی که در حال حاضر هم رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلف اسلامی هستند در ویژه برنامه فجر امید ایران مقتدر. آقای بادامچیان حدودا یک دقیقه مصرف
دارید. یک میلیونیوم از جنایات و خسارت شاهه. اون جلسه اول، جلسه شب عید نوروز تو بهمن، عید کریسمس، کارتر اومد ایران، و با تمام قوا از شاه حمایت کرد، با همه جنایاتی که شاه کرده بود. علت هم روشن بود، آمریکا در ایران غیر از این 80,000 یا 60,000 تا مستشاری که داشت، غیر از اون همه جا حضور داشت و غارت میکرد. خب علت این که چیز فقر و فاقه و شهرهای گرفتار و تو خود تهران، ما غیر از قسمت شمال شهر که وطن خوب بود، بقیه همه جوبا پر از لجن و پر از گرفتاری و مثلا گاز و اینا کرده بود که
بله.
با این قضایا آمریکا در کنسرسیوم بعد از جریان کودتای 28 مرداد که دکتر علی امینی منعقد کرد، روزی 6.5 میلیون بشکه نفت صادر میکرد. از اینجا 43% این منافع از طریق کنسرسیوم میرفت جیب انگلستان، 40% آمریکا، 12% فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک. این دیگه رسم قانونیه، کسی که نمیتونه بگه این ادعاست، قرارداد کنسرسیوم مشخصه. 5% مال ایران، یعنی 6,200,000 بشکه در روز نفت ایران رو اینا میدزدیدن. معدن اورانیوم ما در یزد رو اینها غارت میکردن، به نام سنگ آهن کیلو 6 ریال به ایران میدادن و سایر مسائل ثروت هایی که میبردن سر جاش بود.
من کلامتون رو قطع میکنم چون یک زمان 3 دقیقه داریم تا پایین برنامه، میخوام بریم تو خاطرات سال 57، 10 و 11 بهمن 57 و اسنادی که آوردید.
این همسایه‌ای
اما قولم ازتون بگیرم تو دهه فجر امسال در برنامه دیگر خدمتتون باشیم، بتونیم خاطراتتون رو بکنیم.
بفرمایید جان، وظیفه
لطف شماست.
این اسناد که شما می‌بینید پر من، اینا همه مال کمیته استواری یه بخش اقتصادش. به خاطر صدا و سیما، همسدایی کارکنان اعتصابی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران با ملت.
بعد در کجا منتشر شد؟
این منتشر شد اون رو در طریق کمیته استقمان. بچه‌های ما نوشته هموطن، این صدای نظامیان است نه صدای ما، سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران. خب
بله،
این بیانیه دومین بیانیه دفتر مرکزی خبر سازمان رادیو تلویزیون روز دوشنبه 13/9/57.
بله متشکر. سند بعدی
این مال کارکنان رادیو تلویزیون که من با اینا همراهی جدی داشتم و اون روز هم که گفتن میخواییم بیام تو راهپیمایی، بهشون گفتم که با یه شعار زیبای آهنگین.
مسئولیت خبرنگارا در زمان ورود امام با جناب عالی بود؟
من همه کاره کمیته استقبال از امام تحت مسئولیت آقای مطهری بودم. این روشنه کمیته استقبال از امام.
آقای بادامشان، ما حدودا 30 ثانیه فرصت داریم. پیام جناب عالی به نسل جوان و نوجوانی که انقلاب را ندیدن، 30 ثانیه خدمتون هستیم.
پیام من این است که قدر نعمت الهی رو در این انقلابی که دهه فجر یک استقبال از امام نیست، یک تحول عظیم در تاریخ ایرانه که سلطنت شاهنشاهی چند هزار ساله به جمهوری اسلامی ولایی انجام داده. مسئله این که من فرهنگی رو گفتم، امروز میلیون ها دانشجو و از دختر و پسر، مسئولین گوناگون، استقلال، آزادی و اقتدار ایران که امروز آقای ترامپ برخلاف ریگان که گفت ما میخواییم ریشه ایران و انقلاب ایران رو برکنیم، حالا میگه ایران ملت بسیار عالی هست، من بخوام باهاش رو سازش کنم. که البته این ترامپ هم کسیست که به بنبست میرسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بادمچان، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید در ویژه برنامه فجر امید ایران مقتدر حضور پیدا کردید. انشالله که بمانید برای نهضت انقلاب اسلامی و ممنون از همراهی شما. خوش باشید، خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
هر جامعه‌ای برای اینکه پایدار بمونه باید به ارزش‌های خودش توجه داشته باشه. در واقع ارزش‌ها سنگ بنای هر نظام سیاسی و اجتماعی رو تشکیل میده و اونها رو قوام و استمرار میبخشه. روزهای فجر انقلاب اسلامی رو گرامی میداریم. این روزها فرا میرسند و پر از بوی بهار خواهند شد. نظام ولایت فقیه مادر ارزش هاست، هم به دلیل داشتن رهبری ارزشی با ویژگی های یک انسان کامل که تجلی ارزش های اسلامیه و هم با محور قرار دادن خدمت به مردم و هدایت و کمال انسان به عنوان کار ویژه خود و هم به دلیل پیاده کردن احکام نورانی اسلام، برقراری عدالت، رفع تبعیض و فساد و مانند اون. نمیشه از جامعه‌ای که حاکمیت سیاسی و مقررات قانونی و حقوقی اون مسیر دیگری رو پی میگیرن توقع داشت که ارزش‌های اسلامی در اون نهادینه و به کار گرفته بشن. از این رو هر گونه تحول و جابجایی در ارزش‌ها، تزلزل در بنیان‌های نظام حاکم، بروز آسیب‌های اجتماعی و گسترش ضد ارزش‌ها رو به دنبال خواهد داشت. پس به طور منطقی حکومت‌ها باید تمام همت خودشون رو صرف پاس داشت اونها کنند. بنابراین ولایت فقیه در حفظ استمرار و نهادینه‌سازی ارزش‌های اسلامی جایگاهی ویژه دارد.
آغاز جشن های باشکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمان های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدظ الله العالی. مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 دقیقه صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.